بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 98، قسمت 53، صفحه 307، الامارات غیر المعتبره. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در كتاب الشريف كافي، در روايتي از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، کسی از حضرت سوال کرد من خیر و اهل المسجد، بهترین اهل مسجد چه کسی است؟ حضرت فرمود اکثرهم لله ذکرن، اون کسی که بیشتر خدا را یاد کند. بعد حضرت در ادامه فرمود من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر الدنیا والآخره. هر کس خداوند یه لسان ذاکری، یه زبان ذاکری بهش عطا کرده باشد، خیر دنیا و آخرت را به او عنایت کرده. در بعضی از روایات هم هست که تنبلترین بنده خدا کسی است که بدنی سالمی داره، زبانش هم فارغ و بیکاره، این زبان رو به ذکر خدا نمیچرخاند. در روایت دیگری هم از امام صادق هست، در اوصاف شیعیان حضرت فرمود شیعتنا الذین اذا خلو ذکروا الله كثيرا. شیعیان ما کسانی هستند که وقتی یه خلوتی بهشون دست میده بسیار به یاد خدا میفتن. اما امروز ما متاسفانه تا یه فرصت خالی پیدا میکنیم سری گوشی ها رو در میاریم، یا توی تلگرام میچرخیم، یا توی ایتا، یا توی فضاهای مجازی، یا اینستاگرام چک میکنیم. این هم از اوصاف شیعیان آخرالزمان. حضرت فرمود شیعیان واقعی وقتی خلوتی پیدا میکنن مشغول به ذکر و یاد خداوند متعال میشن. انشاءالله خداوند به ما این توفیق رو بده. از کردیم در روایات مکرر درخواست شده که از خدا بخواهید خدا خودش ذکرش رو به شما الهام کنه، یعنی توفیقش از اون ور برای شما بیاد. الهی الهمنی ذکرک، یا این تعبیر که الهی الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک، خدایا اشتیاق من رو به ذکر خودت بیش از پیش بیشتر کن. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، ما در کتاب الاساس عرض شد یه تمهید داریم، یه مقدمه داریم، 5 باب و یک خاتمه. مقدمه کتاب پیرامون حکم شرعی بود، باب اول پیرامون مباحث لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه که با 3 دلیل قطعی آشنا شدیم، دلیل عقلی، اجماع محصل و عرف و سیره. در باب سوم که اختصاص داشت به مباحث ادله ظنیه یه مقدمه داشت با 5 فصل. در مقدمه با تعریف دلیل ظنی و اصل در ظنون آشنا شدیم. عرض شد اصل در ظنون عدم حجیت است الا ما خرج به دلیل الخاص. در 4 فصل اول از این باب ما با 4 دلیل ظنی که ادعا شده بود اینها ظنون معتبره هستند و شارع به این ادله ظنیه که اصل درشون عدم اعتباره، به این 4 اعتبار بخشیده. یکی ظواهر بود که مشهور و مصنف پذیرفتن اعتبارش رو، ظواهر کتاب و سنت. بعدیش خبر واحد بود که مشهور و مصنف پذیرفتن اعتبارش رو. مورد بعدی اجماع منقول بود که مصنف با یک تفصیلی پذیرفت. پنجمی چهارمین مورد شهرت فتواییه بود که منسوب به مشهور عدم اعتبار شهرت فتواییه بود. جناب مصنف هم فرمود شهرت فتواییه حجت نیست، به صورت موردی باید بررسی بشه. اگر شهرتی بررسی شد به صورت موردی، قرائن شواهد جور شد و تونست برای ما کشف کند از وجود دلیل معتبری اندل مشهور یا کشف کنه از حکم شرعی، اون موقع میپذیریم و الا به صورت کلی نمیتونیم رد کنیم، نمیتونیم اثبات کنیم حجیت شهرت رو. این چهار تا فصلی که سابقا گذشت. اما دوستان در فصل پنجم، عنوان فصل پنجم امارات غیر معتبره هست. اماره عرض کردیم یعنی دلیل ظنی، ادله ظنیه‌ای که بل اتفاق نزد شیعه اینها غیر معتبرند، اما نزد توایفی از اهل سنت اینها معتبر هستند. اینها رو میخوایم بخونیم. و دوستان این فصل یکی از فصول ممتاز کتاب الاساس هست. از امتیازاتی که نسبت به کتاب المجز داره همین فصله که در کتاب المجز در این چاپهایی که اخیراً تدریس میشد اینها هیچ بحثی از این امارات غیر معتبره نیست، اما در کتاب الاساس به اینا پرداخته شده. دلیلش هم اینه که شما در کتاب‌های فقهی پیش رو مثل کتاب لمعه فراوان به این مطالب برمیخورید، با این امارات غیر معتبره مواجه هستید و نیاز هست که شما اجمالاً اینها رو بشناسید. خب در کتاب ما سه مورد از اماراتی که نزد اهل سنت معتبر است و نزد شیعه معتبر نیست رو میخونیم. یکیش قیاسه، یکی مصالح مرسله و یکی استحسان. البته اماراتی که نزد اهل سنت، نزد عامه معتبر است و نزد خاص معتبر نیست، منحصر به این ستا نیست، بیش از این هاست، منتها در کتاب ما به این ستا پرداخته شده. موارد دیگر رو ما در حاشیه بر کتاب به لطف خدا ذکر کردیم. اگر خواسته باشید پیرامون مصادر تشریع نزد اهل سنت و نزد شیعه بیشتر مطالعه داشته باشید، کتابی هست به نام مصادر التشریع عند الامامیه و السنه، تألیف آقای سید محمد موسوی بوجنوردی هست. این کتاب رو میتونید مطالعه کنید، در نرم افزار جامع فقه هم هست، شاید در نرم افزار اصول هم باشد، میتونید مراجعه کنید مطالعه بیشتری داشته باشید. خب البته عرض کنیم این مواردی که ما اینجا میخونیم اینجوری نیست که عمل به اینها مورد اتفاق علمای عامه باشه. بعضی از موارد رو بعضی از توایف قبول دارن که انشالله به اندازه‌ای که فرصت باشه اشاره خواهیم کرد. ببینیم القسم الثالث و الخمسون، قسمت 53، الامارات غیر المعتبره، امارات و ادله ظنیه غیر معتبر. ان من اسباب الظنون التي اعتمد عليها كثير من العامه القياس والمصالح المرسله والاستحسان. بعضی از اسبابی که موجب ظنن، موجب تولید ظن هستن، که بسیاری از عامه به اونها تکیه کردن در استنباط حکم شرعی، یکیش قیاسه، یکی مصالح مرسله است و یکی استحسانه. انشاءالله اینها رو در ادامه توضیح خواهیم داد. اگر بخواید موارد دیگری رو هم فقط اسامیش رو یادداشت کنید، همینجا شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید، مثل اجماع اهل مدینه، مثل قول صحابی، سنت صحابی، مذهب صحابی و موارد دیگری هم هست. و اگر دقت کرده باشید ایشون فرمودن اعتمد علیها کثیر من العامه، بسیاری از عامه به اینها اعتماد و تکیه کردن در استنباط. میخواد با این کلمه جناب مصنف اشاره کنند که اعتبار این امارات مورد اتفاق همه اهل سنت نیست، مخالف هم دارن. خب نظر شیعه در مورد این امارات چیه؟ به نظر ما اینها جز ادله ظنیه هستن، اصل در ادله ظنی عدم حجیت مادامی که اعتبارش توسط شارع اثبات نشده باشد. در مورد این ظنون هم اصل عدم حجیت حاکم است، گرچه در مورد بعضی هاش ما دلیل بر خلاف هم داریم، یعنی نه تنها دلیلی بر اعتبارش نداریم بلکه ادله متعددی داریم بر رد استفاده از چنین ظنونی در استنباط حکم شرعی. خواهد آمد که مثلا در رد قیاس ما بیش از 20 روایت در باب رد قیاس داریم. والحق کما علیه اهله انها باقیه تحت اصالت عدم حجیت ظنون، حق همان گونه که اهل حق برانند، یعنی از شیعه تعبیر کرده به اهل حق، حق چه اینکه اهل حق بر آن هستند، این است که انها برمیگرده به این ظنون، این است که این ظنون باقی هستند تحت اصالت عدم حجیت ظنون، که این رو در مقدمه این باب خوندیم. چرا باقی هستن؟ خب چون دلیل ظنی هستن، اون حکم عام شاملشون میشه. از اون ور هم دلیلی بر خروجشون از تحت اون اصل نداریم. و ذالک لعدم دلیل قیام دلیل على اعتبارها، چون دلیلی بر اعتبار این ظنون ما نداریم. اینجا شماره بزنید، در حاشیه کتاب یادداشت کنید، بنویسید بلکه در برخی موارد دلیل بر رد و نفی هم داریم، مثل قیاس که عرض شد بیش از 20 روایت ما در نهی از عمل به قیاس داریم. خب ولا بأس بأن نشیر الیها، اشکالی نداره که ما اشاره کنیم به این ظنون غیر معتبر باختصاره. چرا اشاره کنیم؟ چرا لا بأس؟ چون عرض کردیم در کتاب‌های پیش رو با این مواجه هستیم و ممکنه ما در استنباط فقهی به اینها دوچار بشیم. درست ما اعتقادی به حجیتش نداریم، اما در مقام عمل ممکنه مبتلا بشیم. لحاظه شما در کتاب لمعه گاهی میبینید شهید ثانی به بعضی از استدلال‌های علمای امامی اشکال میکنه که این استدلال شما قیاسه و قیاس جزء مذهب ما نیست. یعنی ممکن انسان ناخواسته به اینها دوچار بشه، بنابراین باید ماهیت اینها رو ما به اصطلاح قشنگ اینها رو بشناسیم. البته به اختصار اشاره میشه به اینها، تفصیلات دیگری دارد در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، با تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته میشه. اولین مورد که بحث جلسه امروز ماست بحث قیاسه. القیاس، قیاس دوستان در لغت یک معنا داره، در اصطلاح معانی دارد، یعنی یه معنای لغوی یه معنای اصطلاح. قیاس در لغت اون معنایی که مورد اتفاق همه لغویین هست، قیاس به معنای اندازه‌گیریه. القیاس فی اللغت التقدیر، قیاس در اصل لغت به معنای تقدیر یعنی اندازه‌گیریه. و علیه یقال، بنابر این معناست که گفته می شود قسط الارض بالقصبه ای قدرتا. قصبه دوستان به معنای نی هست، یا به معنای یه تیک چوبه. شما با یه تیک چوبی که اندازش براتون معلومه میایید یه مسافتی رو اندازه گیری کنید. مثلا این چوب شما یا نی شما یک متره، شما میخواید یه مسافتی رو اندازه گیری کنید، میایید اندازه میگیرید، ببینید این مسافت به اندازه 5 تا از این چوب هاست، خب میشه 5 متر. بنابر این معناست که گفته میشود قیاس کردم زمین را با تک چوبی، یعنی قدر توها ها برمیگرده به عرض، یعنی اندازه گیری کردم زمین را با آن تک چوب. پس قیاس به من اندازه گیری، این معنایی است که مورد اتفاق. معنای دومی هم دوستان برای قیاس ذکر شده. بعضی ها معنای دومی ذکر کردن، گفتن قیاس به معنای مساوات، به معنای مساوی بودن. و قیل انه به معنی المساوات ایزن، گفته شده که قیاس به معنای مساوات و مساوی بودن هم هست. ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر معنای قبلی. خب وقتی یک لفظی دارای دو معنا باشه، ای ایزن یعنی اون معنا محفوظ، این معنا هم هست. اگه اینجوری باشه پس روی ایزن شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید بنویسید فیکون لفظ القیاس مشترکن لفظیان بین معنیین. پس قیاس مشترک لفظی میشه بین دو معنا، یه معنا اندازه‌گیریه، یه معنا هم مساواته. خب حالا یه مثال بزنیم برای این معنا. و علیه، یعنی بنابر این که قیاس به معنای مساوات هم باشد، یقال لا یقاس فلانون به فلانن، فلانی با فلانی مقایسه نمی شود. یعنی چی؟ قیاس نمی شود، یعنی مساوی نیست. وقتی میگیم لا یقاس فلانن با فلانن، یعنی لا یساوی فلانون فلانن، فلانی با فلانی مساوی نیست. در بعضی از روایات، مثل روایتی که در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام تألیف شیخ صدر رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 66 هست، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمود نحن اهل البيت لا يقاس بنا احد فينا نزل القرآن و فينا معدن الرساله. این جمله لا یقاس بنا احد که در عبارت امیرالمومنین علیه السلام هست، یعنی هیچ کس با ما مساوی نیست. البته لا یقاس رو به اون معنای اولی هم میشه گرفت که بگیم لا یقاس یعنی کسی با ما اندازه گیری نمیشه، یعنی به تعبیر امروزی ما کسی با ما قابل مقایسه نیست. اصلا مقایسه کردنه غیر معصومین با معصومین علیه السلام که سفرای الهی هستن، این قیاس اصلا غلطه. چرا غلطه؟ مثل مقایسه طول با حجمه، مثل مقایسه طول با وزنه. شما دوتا چیز رو وقتی مقایسه میکنید، اینها باید از یه سنخ باشن تا مقایسه کنید. مثلا میگید این چوب 2 متره، اون چوب 1.5 متره، پس این از اون بزرگتره. اما شما بیاید بگید این چوب 2 متره ولی اون مثلا اون یکی چوب 2.5 کیلو، پس اونی که 2.5 کیلو بزرگتره. نه، اینها اصلا قابل مقایسه نیستن، چون اینها اصلا واحدشون با هم متفاوته، جنسشون متفاوته. اون طول بر اساس متر سنجیده میشه، این وزن بر اساس کیلوگرم سنجیده میشه. خب این از باب معنای لغوی. از باب معنای اصطلاحی دوستان، قیاس در علم اصول یک اصطلاح دارد و در علم منطق اصطلاحی دیگر دارد. در علم منطق دوستان، قیاس به یکی از اسلوب‌های استدلال میگفتند. خاطرتون اگر باشه، استدلال به لحاظ روش استدلال به 3 نوع تقسیم میشد: قیاس، استقراء و تمثیل. اما به لحاظ ماده استدلال به 5 قسم تقسیم می شد که بهش می گفتن صناعات 5: برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. پس قیاس در علم منطق یکی از اسلوب ها و روش های استدلاله که اگر شرایطش جور باشه، این روش نتیجش قطعیه. اما دوستان، قیاس در علم اصول به معنای همون تمثیل یک تو منطق میگفتن. پس قیاس فقهی و اصولی با قیاس منطقی یکی نیست، قیاس فقهی و اصولی با تمثیل منطقی یکیه. خب حالا تمثیل منطقی که همون قیاس فقهی و اصولی باشه چیه؟ اینه که دوستان، ما یک موضوعی داریم حکمش معلومه، یه موضوعی هم داریم که حکمش برای ما مجهوله. ما بیایم حکم اون موضوعی که مجهوله هست رو قیاس کنیم با حکم اون موضوعی که معلومه، یعنی حکم موضوع معلوم رو سرایت بدیم به موضوع مجهول. به خاطر چی بیایم سرایت بدیم؟ به خاطر این که وجه مشابهتی بین این دوتا موضوع وجود داره. مثلا فرض بفرمایید، مثالش رو میخونیم، خمر حکمش نجاسته. خب خمر موضوع ماست، حکمش هم نجاسته. از اون بر ما نمیدونیم الکل پاکه یا نجسه. خمر حکمش معلومه، الکل که موضوع ماست حکمش مجهوله. ما بیایم همون حکم خمر رو سرایت بدیم و حمل کنیم بر الکل، بگیم الکل هم نجس است. چرا؟ چون مثل خمره، یه وجه تشابهی با هم دیگه دارن. حکم خمر رو سرایت بدیم به الکل، بگیم الکل هم نجسه، به خاطر اون تشابهی که با هم دارن. مثلا در مسکر بودن با هم شبیه هم. اینو بهش میگن قیاس. خب ببینیم، و هو فی الاصطلاح عند الاصولیین عبارتون عن اجراء حکم لشیء فی شیء آخر لوجود مشابهت و علت مشترکت بینهما. قیاس در اصطلاح در نزد اصولیین، زیر اصولیین خط بکشید، چون عرض کردیم در علم عند المنطقیین معنای دیگری دارد. قیاس در اصطلاح اصولی عبارت است از این تعریف. قیاس رو دوستان باید حفظ کنید. البته قیاس مدل‌های دیگری هم تعریف شده، اون تعریفی که در کتاب هست رو باید حفظ کنید. عبارت است از جاری کردن حکمی که مال یه شیعه در یک شیعه دیگر. چرا جاری کنیم حکم شیعی را در شیعه دیگر؟ به خاطر وجود مشابهت و علت مشترکی بینهما، یعنی بین اون دوتا شیعه. روی اون دوتا شیعی که تو عبارت است بنویسید موضوع. جاری کردن حکم یک موضوع در موضوعی دیگر به خاطر وجود مشابهت و علت مشترکی بین آن. خب حکم قیاس چیه دوستان؟ و هو غیر معتبر عند الامامیه. قیاس در نزد امامیه هیچ اعتباری ندارد. اگر خاطرتون باشه در اون موقعی که در فصل دوم که بحث حجیت خبر واحد بود، ما برای حجیت خبر واحد از کتاب و سنت و اجماع و سیره دلیل آوردیم. اون موقعی که بحث اجماع رو داشتیم صفحه 279، از مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه نقل کردیم. ایشون میگفت نفی عمل به قیاس اولا مورد اتفاق امامی است، دوما اصلا شعار ماست، تبدیل شده به شعار شیعه. حتی یجعل الشریف المرتضی رحمه الله نفی القیاس من شعار الامامیه. میگه عدم اعتبار قیاس تا به جایی است که سید مرتضی نفی قیاس رو جزء شعارهای امامیه بیان کرد، که این رو قبلا در صفحه 279 هم گفتیم. الا انه عند جمله من العامه من ادله الاحکام. اما قیاس نزد تعدادی از عامه یکی از ادله استنباط احکام شرعیه. دوستان اعتبار قیاس بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای استنباط حکم موضوعاتی که از پیامبر اکرم روایتی نرسیده بود در بین اهل سنت رواج پیدا کرد. علت عمدش هم این بود که روایات نبوی اولا به اون فراوانی نبود که تمام احکام رو پوشش بده، ثانیا خود بعضی از عامه تعداد کمی از روایت نبوی رو صحیح می دانستن. مثلا ابن خلدون از ابو حنیفه که سردمدار اهل قیاس هست نقل میکنه که ایشون گفته من از احادیث پیامبر اکرم فقط 17 تا حدیث رو صحیح میدانم. خب مگه با 17 تا حدیث میشه دین رو اداره کرد؟ مگه با این 17 تا حدیث میشود حکم تمام موضوعات رو از 17 تا حدیث در آورد؟ معلومه که انسان باید پناه ببره به یک روش های باطلی مثل قیاس. اولین کسی که قیاس رو توسعه داد ابو حنیفه، شیخ اهل قیاسه. بعدش مالک و بعدش ابن حنبل، احمد ابن حنبل این روش رو در پیش گرفتن. البته عرض شد که بعضی از خود اهل سنت به قیاس عمل نمی کنن. مثلا داوود ظاهری ایشون من کرده از عمل به قیاس و گفته قیاس یه دلیل ظنیه، هیچ اعتباری نداره. اما حنفی ها عمل میکنن. احمد ابن حنبل هم در هنگام ضرورت به قیاس عمل میکنه. خاطرم هست که یه موقعی ما مشرف شده بودیم زیارت خانه خدا انشالله توفیق مجدد نصیب همه ما بشه، اونها بعد از نماز مغرب و عشاء در همون حاشیه مسجد الحرام درس خارج داشتن به قول ما. یکی از علماشون منبر رفته بود، بنده هم نشسته بودم اونجا، داشت همون جوری که ما مثلا از روی کتاب تحریر میخونیم داشت از روی کتاب احمد حنبل میخوند و توضیح میداد. رسید به یه عبارتی، خندید خودش، گفت قاس رحمه الله، اینجا احمد ابن حنبل قیاس کرده. خب پس اونا از قیاس عبایی ندارن. حالا دوستان این از جهت تاریخی و بررسی اعتبار قیاس بود. حالا قیاس دوستان چهار تا رکن داره، این چهار تا مهمه، در امتحانات هم گاهی این چهار تا رو از شما میخوان. ارکان قیاس، قیاس چهار تا رکن داره، یعنی در هر جایی که قیاس صورت میگیره چهار تا رکن وجود داره. ممکنه به شما بگم برای قیاسی مثال بزنید، ارکانش رو هم تطبیق کنید. ما عرض کردیم ما در قیاس یه موضوعی حکمش معلومه، یه موضوعی حکمش معلوم نیست. میایم حکمی که معلوم است رو، حکم موضوعی که معلومه رو به موضوعی که حکمش مجهول سرایت میدیم. علت سرایت هم وجود تشابه و وجه مشترک بین این دوتا موضوع هست. اون موضوعی که حکمش معلومه که در اون مثالی که ما زدیم خمر بود، اینو بهش میگن اصل یا بهش میگن مقیس علیه. اون موضوعی که حکمش معلوم نیست ما میخواییم با قیاس حکمش رو معلوم کنیم، بهش میگن فرع یا مقیس. حکم هم که معلومه، الان در اون مثالی که ما زدیم حکم نجاست بود، حکم همون چیزیه که از اصل ما میخواییم به فرع سرایتش بدیم. اصطلاح چهارم علت مشترکه هست که بهش جامع هم میگن. علت مشترکه همون وجه اشتراکیست که بین دوتا موضوع وجود داره. ببینیم، و کیف ما کان، به هر حال، فان للقياس اربعه ارکان. قیاس چهار تا رکن داره، یک الاصل و هو المقیس علیه، اسم دیگش مقیس علیه، الفرع و هو المقیس، فرع که همان مقیس است، سه الحکم، چهار العلت المشترکه. روی علت مشترکه بنویسید الجامع، جامع هم بهش میگن. پس اصل و فرع و حکم و جامع. خب یه علت مشترکه چیه؟ وهی الوصف المشترک بین الاصل والفرع بهی یقاس الفرع علی الاصل. علت مشترکه همان وصفی است که مشترک است بین اصل و فرع، یعنی بین موضوعی که حکمش معلومه و موضوعی که حکمش مجهوله. یه وجه اشتراکی است، اون وجه اشتراک میگن علت مشترکه، یا بهش میگن به اصطلاح جامع. بهی یقاس الفرع علی الاصل، به خاطر اینه که ما فرع رو بر اصل قیاس میکنیم. یعنی اگر وجه اشتراکی نباشد، دو تا چیزی که به هم هیچ ربطی ندارن، هیچ موقع قیاس بین اینها صورت نمیگیره. مثال همون مثال الکل. دوستان الکل در زبان عربی کحل، کاف های جیمی و لام، جمعش میشه کحول. شاید هم مفرد باشه. بله الان مراجعه کردم، کحل به معنای همون سرمه هست یا موادی که به قصد استشفا توی چشم میریزن، حالا سرمه باشه یه چیز دیگه، اونو بهش میگن کحل. اما الکحول یعنی خود کلمه کحول، الف و لام هم داره، کحول مفرده به معنای الکله. که اگر دقت کرده باشید این کلمه در اصل عربیه، اما در زبان انگلیسی ها و واوش حذف شده، شده یعنی الکحول با همون الف و لامش شده الکل، ها و واوش حذف شده، شده یک کلمه انگلیسی. خب کحول دوستان که همون الکل باشه حکمش برای ما مشهوله، حکم خمر برای ما معلومه. خب پس اگه بخوایم ارکان رو تطبیق کنیم، خمر میشه اصل ما که حکمش معلوم، حکم میشه نجاست، الکل میشه میشه فرع ما که موضوعیه که حکمش معلوم نیست، و وجه اشتراک بین اینها ممکنه کسی بگه اینها در اسکار با هم دیگه اشتراک دارن، هر دو مسکر و مست کننده هستن. حالا چون ما حکم الکل رو نمیدونیم، میایم چیکار میکنیم؟ همون حکم خمر رو بهش میدیم. چرا؟ چون خمر مسکر پس نجس اعلام شده، اینم چون مسکر ما میگیم اینم پس چیه؟ نجسه. ببینید واعتبر ذالک فی الکحول، این مثال رو در ضمن کحول یعنی الکل شما ملاحظه کنید. لو اثبتنا النجاسه له قياسا على الخمر، اگه بیایم نجاست رو برای الکل ثابت کنیم و حکم خمر رو براش قیاس کنیم. چرا حکم خمر رو قیاس کنیم؟ و ذالک الاشتراک ما فی الاسکار، این سرایت حکم خمر به الکل به خاطر اشتراکشون در اسکار. مثلا حالا ما اسکار رو به عنوان مثال گفتیم، ممکن شما بفرمایید نه در رنگ، در طعم مثلا، چون مزهشون یکیه، چون رنگشون یکیه. و حین اذن یکون الخمر اصلا، اگه این کارو بکنیم خمر میشه اصل و الکحول فرعا، کحول میشه فرع و نجاسه حکما و الاسکار وصفا، نجاست میشه حکم که حکم وضعی هم هست، اسکار میشه همون وصفا قد فرضه بین الخمر و الکحول، اسکار میشه همون وصفی که فرض کردیم مشترک است بین خمر و بین الکل. و بهی یتعدا من الاصل الی الفرع، و به واسطه همین وصف است که ما از اصل به فرع تعدی میکنیم، یعنی حکم اصل رو به فرع میدیم. خب دقت داشته باشید دوستان، ممکنه شو بعضی از شما سوال کنید آقا خب بله دیگه اسکار علت نجاست خمر، خب این اسکار تو هر چیز دیگه باشه اون هم نجسه. اینطوری نیست، شما اگر به ادله مراجعه کنید، اونی که علت حکم به نجاست اسکار به تنهایی نیست که شما بگید این قیاس صحیحه، اسکار هر چیزی مسکر باشه که نجس نیست، مسکر مایع بالاصاله نجسه. لحظه شما میبینید چیزی مثل حشیش مسکر هست، مسک کننده هست، اما چون در اصل جامده کسی حکم به نجاستش نکرده. خب پس دوستان این هم ذکر یک مثال برای قیاس. حالا دوستان قیاس چه مشکلی داره که شیعه آن را نمیپذیرد؟ قیاس دو تا مشکل اساسی داره. ثم ان القياس في حجيته يواجه مشكلتين اساسيتين، دو تا مشکل اساسی داره قیاس. مشکل اولش اینه که آقا اون چیزی که شما به عنوان علت اشتراک میگید، اون وصف مشترکی که شما پیدا میکنید بین اصل و فرع، ما قطع نداریم به این که این علت و منات حکمه، علت حکمه، که بگیم علت حکم در اصل اینه، این علت در فرع هم موجوده، پس حکم اصل رو به فرع بدیم. ما قطع به این معنا نداریم که این وصف، این جهت اشتراک علت واقعی حکم باشه، چون همونجوری که دوستان قبلا عرض کردیم در باب عقل نظری در استنباط احکام در صفحه 165 خوندیم که عقل یه حدس‌هایی در باب علل حکم شرعی میزنه، ولی راهی به کشف قطعی علل احکام نداره. یعنی اگر عقل دست گذاشت روی چیزی گفت علت حکمه، ازش بپرسیم آقا واقعا بی کم و کاست همین علت است و بس، میگه نمیدونم. عقل راهی به کشف مناطات و علل احکام به صورت قطعی نداره، هرچی هم بگه همش چیه؟ ظنیه. قبلا هم عرض کردیم اصل در ظنون عدم اعتبار و حجیته. پس این مشکل اولیه قیاس بود که ما قطع نداریم که اون وجه اشتراک علت حکم باشد، احتمال میدیم ولی قطع نداریم. الاولا یعنی المشكله الاولا، مشکل اول چیه؟ انه لا يمكن القطع بان الوصف الذي يتعدى به من الاصل الى الفرع هو المنات واقعا في جعل الحكم. شأن چنین است که نمیتوان قطع پیدا کرد به اینکه وصفی که تعدی میشود به خاطر آن وصف از اصل به فرع آن وصف همان منات واقعی در جعل حکم باشد. چرا قطع پیدا نمی کنیم؟ میگه فإن العقل لا طریق له فی کشف مناطات الاحکام و عللها. لا لای نفی جنسه، عقل هیچ راهی به کشف مناطات و علل احکام ندارد. شما رو بزن در اینجا در حاشیه کتاب بنویسید کما مره در صفحه 165 قسمت 28 در بحث العقل و نظری فی استنباط الاحکام این رو مفصل بحث کردیم. لاحتجابه عن کل ما له دخل فی ثبوته. لاحتجابه، ضمیر احتجابه برمیگرده به عقل، زیر کلمه کل هم خط بکشید، به خاطر اینکه عقل در حجاب است از فهمیدن تمام آنچه دخالت دارد در ثبوت احکام. ثبوتها هم برمیگرده به احکام. دقت کنید چرا عرض کردیم زیر کل خط بکشید. میخوایم بگیم عقل ممکنه یه چیزهایی بفهمه، ما منکر فهم یه سری چیزها در باب علل احکام نیستیم، منکر این هستیم که آنچه عقل میفهمد تمام العله باشد. اگر از عقل سوال کنیم میگه نه ما از کجا میدونیم. در بعضی از تفاصیل هست که در مورد خوردن گوشت خوک غربی ها میخوردن یه مدتی، بعد از مدت ها فهمیدن که یه کرمی، یک به اصطلاح باکتری در به اصطلاح در گوشت خوک هست که ما تا به حال میخوردیم و نمیدونستیم. حالا میگن این کرمی و باکتری مثلا در حرارت 70 درجه از بین میره. میگن خب پس دیگه 70 درجه علت این که شهر این رو حرام کرده بود این بود که این کرم توشه. حالا ما میایم 70 درجه 80 درجه اینو حرارت میدیم بعد میخوریم که دیگه مشکلی نداشته باشه. خب سوال ما از اینها اینه که شما از کجا میدونید تنها علت و تمام علت برای حرمت گوشت خوک همینه؟ شما صدها سال میخوردید تازه فهمیدید یه کرمی درش هست در 70 درجه از بین میره. چه بسا 200 سال دیگه بخورید، 200 سال دیگه در آینده بفهمید که این یه مشکل دیگری دارد غیر از اون مشکلی که شما با حرارت 70 درجه حلش کرد. لذا عقل راهی برای ادراک ملاکات احکام به تمامی نداره، گرچه یه حدسایی میزنه. و عرض کردیم هرچی عقل بفهمه در باب علل احکام همش ظنیه. بل لو تمکن من ذالک، بلکه اگر عقل توانایی داشته باشد. ذالک برمیگرده به ادراک مناطات احکام. اگر عقل توانایی در ادراک مناطات احکام داشته باشد لم یتجاوز ادراکه عن الظن، ادراکش از ظن تجاوز نمیکنه، یعنی ظنیه. و قد مر غیر مرتن انه لیس بحجت ما لم یعتبره الشارع، ضمیر انهو برمیگرده به زن. و بارها ما قبلا عرض کردیم که زن حجت نیست مادامی که شرع به آن اعتبار نبخشیده باشد، که عرض کردیم البته در باب قیاس ما نه تنها دلیلی بر اعتبارش نداریم، دلیلی بر ردش هم داریم که اون مشکل دومیه که عرض میکنیم. حالا دوستان ممکنه به ذهن حضرات یه مسئله ای تبادر کنه، یه سوالی به ذهنتون بیاد، اونم اینه که خب اگر در خود روایت تصریح شده باشد به این که علت حکم این است، اون موقع چی؟ اون موقع ما میتونیم سرایتش بدیم به موضوع دیگری یا نه؟ دوستان اگر در روایت تصریح شده باشه به علت حکم، مثلا گفته باشن لا تشرب الخمر فإنه مسکرون، اگر برای ما قطع حاصل بشود که اسکار تنها علت و تمام العلت برای شرب خمر هست، اون موقع بله میتونیم اون رو سرایت بدیم به موضوعات دیگر. هر چیزی مسکر بود ما بگیم اونم حکمش حرمت و نجاست. اما اگر چنین قطعی برای ما حاصل نشود که معمولا هم نمیشه، لذا فقها ها فرمودن این چیزهایی که در روایت به عنوان علت ظاهرش علت اینها نوعاً حکمت است و ما قطع نداریم که این تنها علت تنها سبب حکم باشد، لذا نمیتونیم حکم رو سرایت بدیم. البته بحث بیش از اینها جای بحث داره، این مسئله بحثی داریم به نام قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله، تنقیح منات. اینا مباحثیه که در جای خودش باید با تفصیل بیشتری مطرح بشه. ما اجمالا عرض کردیم که قیاس باطله. انواع قیاس مستنبط العله، منصوص العله. یه موقع قیاس علت رو ما خودمون استنباط میکنیم، میشه مستنبط العله. یه موقعی در خود متن روایت یا ادله به علت حکم تصریح شده، میشه قیاس منصوص العله. اینها رو سر جای خودش باید بحث بشه، انشاءالله در اصول فقه مرحوم مظفر با تفصیل بیشتر اینها رو خواهیم خوند. خب مشکل اول قیاس این بود که ما قطع نداریم که این وجه اشتراک علت تامه حکم باشه. مشکل دومش اینه که قیاس ظنیه، اصل در زنون نه تنها عدم حجیته، بلکه در باب قیاس ما نهی شرعی داریم. نهی شرعی رو دوستان اگر شما به کتاب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی مراجعه کنید، ایشون اصلا یه باب رو مخصوص بحث قیاس کرده، اسمش گذاشته باب و عدم جواز القضاء والحکم بالمقاییس، باب عدم جواز حکم به واسطه قیاس. در اونها بیش از 20 حدیث در نهی از عمل به قیاس نقل کرده که یکی دو تاش رو تو متن میخونیم، یکی دو موردش رو هم در تطبیقات میخونیم از اون 20 مورد. از ثانیه ان شارع قد ردع عن الاعتماد على القياس بخصوصه غایت الرد. مشکل دوم قیاس اینه که شارع مقدس نهی کرده است از عمل به قیاس، اونم چه نهی، نهایت نهی رو انجام داده. و قد وصل الینا بالاخبار، وصل برمیگرده به ردع، و این ردع به دست ما هم به لطف خدا رسیده به واسطه اخبار کثیره که روش می‌نویسید بیش از 20 حدیث، و چه بسا بتوان آن را متواتر معنوی دانست، که بعضی هم ادعا کردن که تواتر معنوی داره، یعنی 20 تا روایت داریم الفاظشون یکی نیست ولی همه یک مضمون رو دارن میگن و چون تعدادش زیاده میشه متواتر و قطعیه. حالا دو موردش رو بخونیم. کما فی صحیحت ابان ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال، در روایت صحیحه که راویش ابان ابن تغلبه. قبلا دونستی که روایت صحیحه به اون روایتی میگن اتصال به معصوم دارن و تمام روایت امامی مذهب و عادل یا ثقه هستن. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود ان السنه اذا قیست محقت دین. اگر ما بیایم سنت رو قیاس کنیم، یعنی قیاس کنیم یعنی چی؟ یعنی اون جایی که سنت حکمش معلومه بیایم حکمش رو سرایت بدیم به مواردی که حکمشون مجهوله، اگه این کارو بکنیم محقت دین، محق به معنی نابودی، اگه این کارو بکنیم دین بالکل چی میشه؟ نابود میشه. خب روایت دیگری هم داریم و موثقت مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال. حدیث موثقه قبلا خوندیم، حدیث موثقه یعنی اقلا یکی از افراد سند گرچه ثقه هست ولی امامی مذهب نیست، و همین آقای مسعدت ابن صدقه ایشون عامی مذهبه، یعنی شیعه نیست ولی موثقه و به اخبارش عمل میشه. ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر، ایشون از امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمود من نسب نفسه للقياس لم يزل دهره في الالتباس. من نسب نفسه للقياس یعنی کسی که دائما بخواد به قیاس عمل کنه، در دین مسیر قیاس رو در پیش بگیره، همیشه در التباس یعنی اشتباه، یعنی همیشه داره مسیر رو اشتباه میره. کسی که از مسیر قیاس بره مسیر رو داره اشتباه میره. و من دان الله به رأی لم یزل دهره فرتماس. ارتماس یعنی فرو رفتن. کسی که عبادت کند بپرست از خدا را با رأی خودش، یعنی به رأی خودش در عبادت خدا عمل کنه، این هم داره روز به روز در باطل فرو میره. خب این دوستان پیرامون مسئله قیاس. دو تا از تطبیقاتی که داریم پیرامون قیاس، اون دو تا تطبیق رو بخونیم. بحث استحسان و مسائل مرسله میمونه انشاءالله برای جلسه بعدی. تطبیق اول اینه دوستان، کمر انسان اگر بشکند بعدش جوش بخوره بدون عیب، یعنی درست جوش بخوره، این حکمش برای ما معلوم نیست که این چقدر دیه داره. کسی بزنه کمر کسی رو بشکنه و این کمر درست جوش بخوره، بدون هیچ مشکلی جوش بخوره، این بالاخره چقدر باید دیه بده؟ وقتی که به ادله مراجعه میکنیم میبینیم ما روایتی در مورد این مسئله نداریم، نه آیه ای نه روایت، ما میبینیم مسائلی داریم مشابه این. مثلا ریش انسان، کسی بیار ریش انسان رو بسوزونه یا کاری بکنه ریش انسان از بین بره اما دوباره این ریش رشد کنه، یا کسی بزنه ساعد کسی رو بشکنه بعد این ساعد جوش بخوره بدون عیبم جوش بخوره، در این موارد ثلث دیه کامل رو باید بده، یعنی یک سوم دیه یک انسان کامل به این موارد تعلق میگیره. خب پس ریش حکمش معلومه، ساعد حکمش معلومه، ریش و ساعد میشن اصل ما، اما کمر یا همون زهر وقتی بشکنه و جوش بخوره این حکمش نامعلومه، پس کمر میشه فرع ما. حکم چیه؟ حکم وجوب ثلث دیه است. خب وجه تشابهشون چیه؟ وجه تشابهشون اینه که اینها معیوب شدن خوب شدن، اینم وجه اشتراکشون، عیبی حاصل شده بعد اون عیب برطرف شده. خب اگر ما بیایم حکم این دو مورد رو به شکستگی کمر سرایت بدیم میشه قیاس، و قیاس جز مذهب ما نیست. قیل ان فی الزهر اذا کسر فجبر بلا عثم ولا عیب ثلث دیه، گفته شده که در مورد کمر هرگاه بشکند پس جبر یعنی جوش بخورد، بلا عثم، عثم همونجوری که تو پاورقی میبینید یعنی کج جوش بخوره، وقتی میگیم بلا عثم یعنی کج جوش نخوره، درست جوش بخوره بدون عیب درست بشه، ثلث دیه یک سوم دیه یک انسان کامل. خب دلیل این آقایون چیه؟ ما بررسی میکنیم، لا دلیل علی، دلیلی برای این مسئله ما نداریم، غیر ان یجری حکم اللحیه اذا نبتت و ساعد اذا صلح بلا عیب ولا عثم فان فیه ما ثلث دیه، مگر اینکه بیایم جاری کنیم حکم ریش رو وقتی که دوباره رشد کنه یا ساعد رو وقتی که خوب بشه بدون عیب، این موارد ثلث دیه داره، ما بیایم حکم اینها رو سرایت بدیم به کمر. ولکنه قیاس، اما این قیاس است، و لیس من مذهبنا القیاس، قیاس هم جز مذهب ما نیست، پس ما سرایت دادن حکم رو به این مورد قبول نداریم. اگر دلیلی پیدا کردیم کردیم، اگر دلیلی پیدا نکردیم باید بریم سراغ اصول عملیه. خب تطبیق شماره دوم پیرامون مصالح مرسل است که نخوندیم. تطبیق سه، امام صادق علیه السلام در روایت مفصلی با ابو حنیفه در افتادن و ابو حنیفه که شیخ کسانی بود که یعنی رئیس قیاس کننده ها بود رو با خاک حضرت یکسان کردن. ثالث، روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لابی حنیفه فی احتجاجه علیه فی ابطال القیاس، روایت شده از امام صادق که به ابو حنیفه در باب ابطال قیاس حضرت فرمود. دو سه تا سوال کرده که با این سوالات حضرت میخواد ثابت کنه که قیاس باطل. حضرت فرمود ابو حنیفه، قتل و کشتن شخص در نزد خدا گناهش بیشتره یا زنا؟ ایما اعظم عند الله القتل او الزنا؟ ابو حنیفه گفت بله قتل گناهش بیشتره، این که ما یک کسی رو بکشیم این گناهش بیشتر از این که کسی با نامحرمی زنا کند. حضرت فرمود خب اگر ما بخوایم قیاس کنیم، خداوند متعال برای اثبات زنا، برای اثبات زنا 4 شاهد گفته باید باشن تا زنا اثبات بشه. خب زنا که مسئله کم اهمیت تر از قتل، 4 شاهد میخواد برای اثباتش. اگر بخوایم قیاس کنیم باید بگیم قتل هم علل اقل 4 میخواد، بلکه بیشتر میخواد، در حالی که شما وقتی به شهر مراجعه کنید مسلمه که قتل 2 شاهد بیشتر نمیخواد، و این خودش دلیل بر این که قیاس در دین باطله. فقال علیه السلام فکیف رضیه ف فل قتل به شاهدین ولم یرزف زنا الا بربر. اگر قیاس شما درسته، چطور راضی شده خداوند در قتل به دو شاهد در حالی که راضی نشده در زنا مگر به چهار تا شاهد؟ این یه دلیل بر بود. بعد حضرت دوباره سوال کرد، گفت نگاه کن، نماز با فضیلت تره یا روزه؟ خب معلومه، جواب داد نماز با فضیلت تره، نماز ستون دین. حضرت فرمود خب اگر بخوایم قیاس کنیم، زن در ایام حیض، کدوم عبادتش باید قضا داشته باشه؟ خب اونی که مهمتره باید قضا داشته باشه، یعنی نماز، در حالی که ما میبینیم اینطور نیست. روزه رو شارع قضاش خواسته، الان روزه حکمش معلومه، وجوب قضا. اگر بخوایم قیاس کنیم، باید بگیم نمازش هم باید قضا بشود. چرا؟ چون نماز اولاس اتفاقا نسبت به روزه. اما در حالی که میبینیم شارع گفته زن حائض نمازهایی که در ایام حیض ازش قضا شده نمیخواد به جا بیاره، اما روزه رو میخواد. این خودش دلیل بر بطلان قیاسه. ثم قال له الصلاة افضل ام الصيام؟ حضرت به ابو حنیفه گفت نماز افضل یا روزه؟ قال بل الصلاة افضل، نماز افضله. قال علیه السلام فیجب على قیاس قولی. بنابراین اگر بخوایم مثل شما قیاس کنیم، بر حائض، باید بگیم فیجب علی قیاس قولک علی الحائض. این علی الحائض متعلق به یجبه، واجب باید باشه طبق قیاس، باید بگیم بر حائض واجب است قضا کند ما فاتها من الصلات فی حال حیضها دون صیام. باید بگیم نمازها رو قضا کنه اما روزه قضا نداره، در حالی که برعکسه، و قد اوجب الله علیها قضا از صوم دون الصلات. خب مثال بعدی، حضرت سوال کرد فلانی البول و اقذر ام المنی؟ بول به اصطلاح نجستره، ناپاکتره، یا منی؟ ابو حنیفه گفت البول و اقذر، بول ناپاکتره. علت این که گفت البول و اقذر، علتش اینه که موقع به اصطلاح شستن بول رو ما دوبار میشوریم، منی رو یه بار شستنش کفایت میکنه، شاید روی این جهت گفته. حالا حضرت نمیخواد بگه بالاخره کدوم اینا، از باب جدله، ممکنه حضرت خودش قبول نداشته باشه این رو، داره از اون چیزایی که خودش قبول داره بر علیهش استفاده میکنه. فقال علیه السلام، خب اگر اینجوری باشه، ما باید بگیم که بول غسل داره چون اقذره، ولی منی غسل نداره. یا اگر غسل برای منی ثابته، باید برای بول هم اون رو اثبات کنیم، چون اینها اشتراک دارن با هم، بلکه قضارت در منی بیشتره، در حالی که میبینیم شارع مقدس برای خروج بول از بدن غسل رو واجب نکرده، اما برای خروج منی غسل رو واجب کرده. فقال علیه السلام یجب على قیاسک ان یجب الغسل من البول دون المنی. اگر بخوایم با قیاس شما رفتار کنیم، باید بگیم غسل از بول واجبه، مال منی واجب نیست، یا نهایتا بگیم برای هر دو واجبه، در حالی که خداوند واجب کرده غسل رو از منی، اما برای بول چون این غسلی رو واجب نکرده. این نمونه ها رو حضرت آوردن از باب این که اگر ما میخواستیم قیاس کنیم، به یه نتیجه دیگری غیر از آنچه شارع مقدس فرموده میرسیدیم. پس قیاس راه مطمئنی برای احکام شرعی نیست. والحمدلله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.